پخش برنامه‌های زنده میتونید با این شماره تماس بگیرید. اما در این ساعت همکارانم آماده هستند تا برنامه امکان تا اسکان رو به صورت زنده و مستقیم از این رادیو تقدیمتون کنند. با هم بشنویم. به نام خدای مهربان، سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی هست که به صورت تخصصی به موضوع مهم مسکن میپردازه و ما هر هفته همین ساعت در روز دوشنبه با شما خواهیم بود. بنده رفعتی هستم، امیدوارم امکان تا اسکان این هفته رو تا پایان شنونده باشید. اما بخش‌های مختلفی که این هفته در امکان تا اسکان تقدیم حضور شما خواهد شد. اخبار مسکن در کشور و تازه‌ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن. قیمت نهاده‌های تولید مسکن، نوسانات قیمت در بازار. اما موضوع اصلی برنامه بررسی نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، مقایسه بین الگوهای سنتی معماری ایرانی و الگوهای نوین پایدار و امکان استفاده از اصول گذشته در ساخت و سازهای امروزی. و آخرین بخش این برنامه، آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی خواهد بود. خیلی از ما درگیر موضوع مسکن هستیم و از شما خواهش میکنیم در مورد موضوعاتی که مطرح کردم از طریق سامانه پیامکی 3637 و تلفن 2265-2525 تجربیات و نظراتتون رو به ما منعکس بفرمایید.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
معماری ایران در گذشته بر پایه شناخت اقلیم، باد، آفتاب و مصالح بومی شکل گرفته بود. خانه‌هایی که با بادگیر، حیاط مرکزی و دیوارهای ضخیم خودشون تنظیم کننده دما بودند بدون هیچ سیستم سرمایشی یا گرمایشی برقی. اما در معماری امروز با وجود فناوری‌های جدید، متأسفانه مصرف انرژی در ساختمان‌ها چند برابر شده. در این قسمت از برنامه امکان تا اسکان می‌خوایم بررسی کنیم که چجوری معماری میتونه دوباره در خدمت تامین انرژی و صرفه‌جویی در انرژی قرار بگیره. آیا میشه از میراث هوشمندانه معماری ایرانی برای طراحی ساختمان‌های آینده استفاده کرد و چقدر از این الگوها در ساخت و ساز امروز ما حضور دارن، نقش دارن و از اونها استفاده میکنیم؟ بله، موضوع اصلی ما بررسی نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی ساختمان هاست که دوست داریم نظرات شما رو بدین، خصوصا شما که توی جای خاصی مثلا یزد زندگی میکنین و اون بادگیرها تنظیم کننده دما بودن. میتونین به ما بگین نظراتتون رو اگر خونه های مادر بزرگاتون یا نسل قبلتون از این روش استفاده میکردن برای اینکه انرژی کمتری استفاده بشه.
معماری به عنوان ظرف زندگی انسان همواره نقش مهمی در تأمین آسایش حرارتی و مدیریت انرژی ساختمان ها داشته.
متاسفانه در سال این یارانه انرژی که پرداخت میشه در کشور حدود 10 میلیارد دلارش به ساختمان ها اختصاص داره. شما نزدیک 50% مصرف برق و گاز رو در ساختمان ها انجام میدیم.
صحبت های آقای شکرچی‌زاده، کارشناس بهینه‌سازی انرژی در ساختمان رو با هم شنیدیم. بیش از آن که سیستم های گرمایشی و سرمایشی مکانیکی و انرژی های فسیلی وارد زندگی ما ها بشن، معماری سنتی ایران با تکیه بر شناخت دقیق شرایط اقلیمی و بهره گیری هوشمندانه از انرژی های طبیعی به گونه‌ای طراحی میشد که ساختمان خود قادر باشد گرما، سرما، تهویه و روشنایی را تأمین کند. این رویکرد که امروزه با عنوان معماری پایدار شناخته میشه، در گذشته در قالب مهندسی بومی و تجربی به شکلی کامل و کارآمد تحقق یافته بود. ایران از نظر اقلیمی سرزمینی بسیار متنوع است و همین تنوع باعث شکل‌گیری الگوهای متنوع معماری در مناطق مختلف شده. در مناطق گرم و خشک مثل یزد، خانه‌ها با دیوارهای ضخیم خشتی، حیاط مرکزی و فضاهای نیمه سرپوشیده ساخته می‌شدند تا گرمای روز را جذب نکرده و شب‌ها با آزادسازی تدریجی حرارت تعادل دمایی ایجاد کنند. در این مناطق بادگیرها به عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی وظیفه هدایت باد خنک و تهویه هوا رو بر عهده داشتند. در مناطق سرد و کوهستانی مثل تبریز یا همدان، ساختمان‌ها دارای پلان فشرده، پنجره‌های کوچک و مصالح سنگی بودند تا اتلاف حرارت کاهش پیدا بکنه. در اقلیم گرم و مرطوب جنوب، معماری به سمت ایجاد فضاهای باز، سایه‌دار و جریان مداوم هوا پیش رفته بود تا گرما و رطوبت از داخل بنا خارج بشه. این بود معماری اصولی گذشته ما. معماری نقش مهمی در مدیریت و تأمین انرژی ساختمان داره، چرا که نحوه طراحی فضاها، انتخاب مصالح و جهتگیری بنا میتونه به طور مستقیم میزان نیاز به گرمایش، سرمایش و روشنایی رو کاهش بده. طراحی سازه‌ها بر اساس شرایط اقلیمی، استفاده از نور طبیعی، تهویه مناسب، عایق‌کاری حرارتی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد، همگی از روش‌هایی هستند که معماری از طریق اونها مصرف انرژی رو بهینه میکنه. در واقع معماری هوشمندانه باعث میشه ساختمان به جای وابستگی به سیستم‌های مکانیکی و انرژی‌های فسیلی به صورت طبیعی و هماهنگ با محیط آسایش حرارتی و کارایی انرژی رو فراهم کنه. در معماری معاصر با افزایش مصرف انرژی و بحران‌های زیست محیطی، توجه دوباره به اصول معماری سنتی و ترکیبش با فناوری‌های نوین اهمیت پیدا کرده. امروزه استفاده از انرژی خورشیدی، سیستم‌های تهویه طبیعی، پوسته‌های ساختمانی هوشمند و بام‌های سبز همگی ادامه همان اصولی هستند که در گذشته به صورت تجربی استفاده می‌شد. آنچه که مهمه درک این نکته است که معماری سنتی ایران نه تنها پاسخگوی نیازهای اقلیمی بوده، بلکه راهکاری پایدار و اقتصادی برای تأمین انرژی به شمار می رفته.
بله، با موضوعات جالبی داریم آشنا میشیم. بخشش رو خوب خوندیم، دیدیم، شنیدیم. اما اینکه چطور میتونیم از این روش‌های گذشته در معماری امروز استفاده بکنیم برای کنترل مصرف انرژی، موضوعی است که می‌خوایم مطرح بکنیم با جناب آقای مهندس سید علی ختمی مآب، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور. آقای مهندس سلام.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بسیار خوشحالم که در این گفتگوی خاص و یکی از بنیادی ترین مباحث توسعه پایدار در خدمت شما هستم.
خب این مباحث توسعه پایدار رو ما چقدر ازش استفاده میکنیم در ساخت و ساز که بتونن به کمک ما بیان؟ ما الان میبینیم مثلا در همین فصلی که ما هستیم، که حالا متاسفانه فصل پاییزه، بدون بارش و بارندگی هست و هوا هنوز گرمه، بعضی ها دارن از حالا وسایل گرمایشی استفاده میکنن، بعضی ها به دلیل نبودن تردد هوای درست و حسابی دارن از کولر استفاده میکنن. این به دلیل عدم دقت در طراحی معماری برای نگهداشت انرژی هست. شما به عنوان عضو هیئت مدیر و دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور به ما بگین که چه طرح‌ها و برنامه‌هایی هست که ما در آینده، حالا ساختمان‌هایی که ساخته شدن تا الان بعضی وقتا امکان اصلاح براشون وجود نداره، داریم استفاده می‌کنیم و انرژی رو داریم هدر می‌دیم. برای طراحی‌های آینده باید یه ضوابطی داشته باشیم که این اتفاق دیگه نیفته.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید واژه توسعه پایدار از چند تا بخش تشکیل شده. بحث اقتصادی هست، بحث فرهنگی هست، بحث اجتماعی هست و در نهایت موضوع زیست محیطیه که همه اینها با هم موضوع توسعه پایدار رو رقم می‌زنند. ما که فقط به بخشی از این چهار تا آیتمی که عرض کردم نگاه بکنیم، صرفاً ما یک مسیر توسعه در پیش میگیریم، یعنی در یک بود فقط بود اقتصادی مثلا توسعه پیدا، ولی وقتی میخوایم توسعه پایدار داشته باشیم، تعریف جامعی از توسعه پایدار وقتی میخوایم بهش اشاره بکنیم، یعنی این که ما یک بار بسازیم نسلهای آینده هم از اونها استفاده کنند. یعنی ما وقتی که میبینیم عمر مفید ساختمان در کشور ما حدودا بین 25 تا 30 ساله، ولی در دنیا و کشورهای توسعه یافته حداقل 100 ساله. این پس این فاکتورها در نظر گرفته نشده در کشور ما که ما به اون حداقل 100 ساله نرسیدیم همچنان.
خب
البته ما در سالهای گذشته نسبت به سال دهه های خیلی دور توسعه و پیشرفت خوبی در حوزه توسعه پایدار داشتیم و اخیرا هم ضوابط و قوانین خوبی در این حوزه تدوین شده و ابلاغ شده. برای نمونه عرض بکنم خدمت شما که مبحث 19 ویرایش پنجمش همین امسال 19 تیر ماه ابلاغ شد و از 19 دی ماه لازم الاجرا خواهد شد. ولی این شامل همه ساختمان های ما که نمیشه، یعنی اون ساختمان های ساخته شده هیچ وقت درگیر این آیین نامه ها نمیشن، اون در حال استفاده هستن.
درست.
ما برای ساختمان های آینده این ضوابط و قوانین رو در وزارت راه شهرسازی و حالا سازمان‌های مسئول در نظر گرفتن. ما باید بتونیم تمامی ساختمان‌هایی که در کشور وجود داره رو بتونیم مدیریت بکنیم و مصرف انرژی رو بیاریم پایین‌تر. لازمه خدمت شما عرض بکنم که بخش ساختمان حدود 40% از انرژی کشور رو مصرف می‌کنه. و ما اگر بتونیم این رو مدیریت بکنیم و بخش معماری حداقل عرض بکنم خدمت شما، معماری خودش میتونه تا نصف مصرف انرژی رو در ساختمان ها کاهش بده. یعنی خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، معماری اگر درست فهمیده بشه خودش نخستین و ارزانترین منبع انرژیه. یعنی چی؟ یعنی جهتگیری ساختمان، فرم، مساله، تهویه طبیعی، تای اندازی، حتی رنگ سطوح برای نما داخل، همه تعیین کنندن که یک ساختمان مصرف کننده انرژی باشه یا تامین کننده آن. در واقع معماری میتونه انرژی را مدیریت کنه، ذخیره کنه و حتی بازتولید کنه پیش از اون که وارد مرحله تحقیقات بشیم. چون ما وقتی که بحث مصرف انرژی میشه، ناخودآگاه ذهنمون میره به سمت تجهیزات مکانیکی و الکتریکی یا فناوری‌های نو. ولی ما قبل از این که اصلا بریم به سمت این نوع تجهیزات، حتما باید یک قسمت اصطلاحا ما میگیم طراحی پسیو، یعنی طراحی غیر فعال، یعنی ما بتونیم تو اون قسمت طراحیامون رو انجام بدیم، بعد بریم به سمت طراحی اکتیومون که حالت همه استفاده از تجهیزات مکانیکی و فناوری‌های نوین رو داره. ببینید ما وقتی که میگیم معماری، خودش یک موضوع فرارشته‌ایه. یعنی ما وقتی یک طراح معمارمون میخواد در یک ساختمان یا یک پروژه طراحی انجام بده، صرفاً نباید به بحث زیبایی شناسی و خلق فضا اکتفا بکنه، باید فراتر فکر بکنه و معماری در یک حالت میان رشته‌ای باید به خودش بگیره. یعنی در حوزه مکانیک، در حوزه الکتریکا و برق و حوزه حتی شهرسازی بتونه اعمال نظر بکنه و برای پروژه این موارد رو در نظر بگیره.
آقای مهندس، خیلی نکته خوبی رو شما اشاره فرمودین. این نیاز هست که بخش‌های مختلف، حالا چه آموزشی چه سیاست‌گذار، اینها با هم یک همراهی داشته باشن و بیان راجب اصول درستی، هر کی از منظر تخصصی خودش یه اصول درستی رو تنظیم بکنه و همطور که فرمودی بخش بین رشته‌ای است، نه فقط تک رشته‌ای. یعنی کسی که حالا متخصص تو حوزه برق و الکترونیک هست یا سیستم های سرمایشی گرمایشی هست با معمار داخلی و خیلی از رشته‌های دیگه که حالا نمیدونم چجوری باید بهش اشاره کرد، اینها بیان با همدیگه یه طراحی داشته باشن و در حالا سطح‌های بالاتر به یک باوری برسن، اینها رو با هم تنظیم بکنن، قانون بکنن، آیین‌نامه بکنن، ابلاغ بکنن و اجرا بکنن.
بله.
خب ما الان در شهرداری‌ها که حالا میبینیم بعضا مثلا وقتی مراجعه میکنیم به یه سری نکات توجه میشه اما به یه سری نکات هم توجه نمیشه، خصوصا حالا توی شهرهای کوچکتر به نظر میاد که اصلا این اصول مورد توجه تصمیم گیران در اون ناحیه قرار نگرفته و خیلی وقتا همین الان ساختمونهای نوسازی رو میبینیم که به شدت هدر رفت انرژی درشون اتفاق میفته ولی جواز گرفتن و حالا تاییدیه ها رو گرفتن، پایان کار گرفتن، تموم شد.
دقیقا درست می فرمودید، نکته درستی اشاره فرمودید. ببینید ما در کشور کمبود قوانین نداریم، حتی کمبود استاندارد هم نداریم. مهندسان ما و دانش مهندسی کشور ما در سطح بسیار خوبی در دنیا مطرح هست. ولی نکته‌ای که مقفول شدیم ازش بحث هماهنگی و یکپارچه‌سازی قوانین داخل کشور ما هستش که متأسفانه یا نمیدونم به چه صورت عرض بکنم این موضوع رو، متولی امر ساخت ساز در کشور یک نفر و یا یک سازمان نیست. وزارت راه شهرسازی در جایگاه خودش وظیفه تبیین و تدوین قوانین رو داره، شهرداری خب قوانین خودشون رو دارن در حوزه ساخت و ساز، نظام مهندسی در بخش خودش بحث نظارت های یا طراحی های این موضوع رو به هم پیوند میده و در نهایت ما یه مقدار انشقاق سازمانی داریم تو این حوزه و هماهنگی هایی که باید بشه در حوزه های بین سازمانی مقدار ضعیفه و این اتفاق باید یک پارچه بشه. بحث آموزش که خب بخش دانشگاهی ما هستش که همه موارد ساختمانی در حوزه مثلا علوم حالا آموزش عالی آموزش داده نمیشه، میاد در لایه‌های بالاتر در بخش نظام مهندسی یک سری دوره‌ها اضافه میشه بهش و آموزش داده میشه. اینها عدم یکپارچگی ایجاد میکنه و در نهایت اون خروجی لازم رو به صنعت ساخت کشور ما نمیده.
درست.
لازمه که یه یکپارچگی اتفاق بیفته و همینطور قوانین ما یکپارچه بشن. ما حتی تو بحث مقررات ملی ساختمان که مباحث 24 گانه رو داریم، بخش‌هایی از همین مقررات ملی خودشون رو نقض میکنن. لذا یک برنامه الان وزارت راه شهرسازی هم داره، ما الان هفته گذشته یک جلسه با رئیس مرکز داشتیم، ایشون هم به ذات قاطع اعلام کردن که در صدد برطرف کردن و اصلاح این موارد هستن، انشالله بتونن این موضوع هم اصلاح بکنن. و این نکته اساسی که ما باید بهش بپردازیم، ما مهندسان و یا طراحان و یا کسانی که دستن در کار هستند همه موضوعات رو قوانین رقم نمیزنن.
بله.
خود مهندسان و طراحان باید بتونن یک خلاقیت و یا یک درک از موضوع رو هم وضعیت کشور رو هم داشته باشید.
یه دلسوزی میخواد، یه دغدغه‌ای میخواد.
دقیقاً همینطوره و انجمنی که ما هستیم خدمت شما دقیقاً یکی از دغدغه هامون همین موضوعه. انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به این فکر میفته که ما باید در آینده ساختمان هایی بسازیم که بالای 100 سال عمر بکنن و این سرمایه ملی که قرار هست هر 30 سال یک بار تخریب بشه دوباره نوسازی بشه، این یک بار این اتفاق بیفته براش در صنعت ساخت کشورمون. لذا من اینو عرض بخوام بکنم خدمتتون که ما در حوزه معماری و طراحی ما باید بحث تجربه های انرژی محور داشته باشیم، یعنی طراحی هامون باید بره به سمت انرژی محور بودن. چرا؟ چون ببینید یک واژه‌ای ما در کشور مصطلح شده در سالهای اخیر به نام ناترازی انرژی.
بله.
من باید اینجا مقدار نقد داشته باشم به خود این واژه. ما وقتی واژه ها رو اسمش رو عوض میکنیم بار معنایشون هم عوض میشه. ما در حقیقت کمبود انرژی داریم نه ناترازی انرژی. ناترازی انرژی زمانی اتفاق میفته که شما انرژی دارید ولی در بخش ساختمان ما نمیتونیم از همه اون انرژی استفاده بکنیم، بعد ناتراز میشه.
درست.
ولی وقتی میگیم کمبود انرژی یعنی ما انرژی نداریم در کشور، پس باید بیایم برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنیم بر میان تولید رو میخوان افزایش بدن، در حالی که در دنیا برعکس این اتفاق داره میفته.
بله.
میان مصرف رو کنترل میکنن. ما کنترل کردن مصرف چند تا آیتم داره. یکیش به بحث ساخت خانه های جدید یا ساختمان های جدید هست که بتونن از تکنولوژی های نوین، معماری نوین و حتی بحث اقلیم اون منطقه خیلی تاثیر گذاره. ما طراحی هایی که الان توی کشورمون داریم دیگه اقلیم محور نیستن، یعنی همون معماری که ما در تهران داریم استفاده میکنیم میبینیم که در شمال کشور به هر شیوه داره ساخته میشه، در
کشور
به همون شیوه داره و در کشور بخش های کوهستانی همون حالت داره ساخته میشه. ولی در قدیم اینطوری نبود، همون که در گزارش برنامه هم اشاره شد بحث اقلیم محور بودن مثل یزد، مثل مناطق کوهستانی، همه اینها اقلیمشون چون فرق میکرد معماریشون هم تحت تاثیر اون اقلیم قرار میگرفت.
بله.
استفاده از مصالح اون منطقه و بومی بودن اون بود که حالا با توجه به تکنولوژی که پیشرفت کرده این موضوع مقدار مشکل رو حل کرده. ما میتونیم در همه جای ایران
بله
مصالح نوین و با کیفیتی استفاده بکنیم. به خاطر همینه که عرض میکنم در موضوع معماری ما میتونیم حوزه انرژی رو محور قرار بدیم.
بله.
و در نهایت صرفا به زیبایی شناسی موضوع اکتفا نکنیم و حتما بیایم در حوزه انرژی و بازخوانی همون خرد بومی که قبلا ما داشتیم منتها با استفاده از زبان فناوری نوین از اون استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس سیدعلی ختمی مآب، عضو هیئت مدیر و دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور. ممنونم از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. تشکر.
سپاسگزارم. و الان میخوایم بریم گزارش سرکار خانم علاقمند رو بشنویم.
بیشترین مصرف شما مربوط به چیه؟ روشنایی، گرما یا سرما؟
بیشترین مصرف ما گاز.
خب مثلا من روشنایی دیگه، چون به هر حال وقتی شما روشنایی داشته باشید میتونید در واقع چیزهای دیگر هم بعداً داشته باشید، ولی وقتی نباشه به هر حال این مسائل دیگه هم ممکنه که زیاد توجه بهش نشه.
خونه های قدیمو یادتونه؟
دقیقاً.
کولر نبود، خنک بود، بخاری بل. نبود، گرم بود.
بل.
چرا اون خونه ها مصرف انرژیشون کمتر بود؟
من 80 سالمه، تا اونجا که یادم میاد ما خونمون کولر نداشتیم. اون موقع سنتی بود، یه حیاط خیلی کوچیک بود، نور می آمد، هوا کوران می شد. اما الان آپارتمانیم، تمام تابستون ما پشت بون پشبند زده بودیم، تو پشبند می خوابیدیم، خنکم بود. اون روز معماری صفر بود، همش سنتی بود، نصفش آجری بود، نصفش جلی بود، اما با طبیعت سازگار بود.
51 سال. خونهایی که شما میگید برمیگرده به خیلی وقت پیش، اونم تو مثلا شهرهای مثل یزد، مثل
کاشان
و اونا، اون برنامه ها رو داشتن اون زمان. خب اون زمان نبود انرژی که مثلا بتونن از کولرهای مثلا الکتریکی و اینطور چیزا استفاده کنن، ولی خب به هر حال اون موقع بحثش این بود که به خاطر هزینه هاش هم شاید یکی از مسائلم هزینه های انرژیش هم بود که اونا از اون روش های استفاده میکردن به صورت طبیعی خنک باشه. ولی به نظر من ساختار مدرن و الان معماری مدرنی که الان هست دیگه شاید به اون شکل نشه، یه روش های دیگه ای هست. مثلا استفاده از مثلا گیاهان سبز در نوع روکار و معماری و ظاهری خونه ها و در درون. خب به هر حال روش های دیگه مثلا استفاده از انرژی خورشیدی و اینا که کمک میکنه به خونه کردن ساختمان ها.
بعد یه چیز دیگه، الان معماری خونه ها به نظرتون جوری هست که به مصرف انرژی وابسته تره؟
دقیقا.
جوریه؟
طبقه چهارم هم تابستون بی نهایت گرم، زمستون بی نهایت سرده، مصرف گاز آپارتمان ها بی نهایت زیاده. اون وقت هر کدوم ما که دوش میگیریم باور کن چند متر مکعب این گاز رو بمیره.
از این نظر که شما بگید بحث انرژی، خب میتونن تو معماری های مدرنی که تو جهان هست، حالا تو ایران نیست، من ندیدم اینجا، ولی تو کشورهای دیگه اون چیزی که استفاده میشه بیشتر از انرژی های خورشیدی، پنل های خورشیدی و حالا روش های دیگه هم هست که میتونن اصطلاح استفاده کنن برای اینکه شما بتونی انرژی کمتری مصرف کنی، در این حال بازدهیش هم خیلی بیشتره. احتیاجی نیست حتما شما تمام انرژی ها رو ببندید، فقط بخواید مثل قدیم مثلا تو همون یزد و اونا اونجوری استفاده کنم. معماری های مدرن راه حل های مدرن هم داره که ما اصلا نداریم اینجا.
شما اگر باشی مثلا آپارتمان باشه ولی یه جوری طراحی شده باشه که مصرف برق و گازش نصف بشه، شما یک کم باید پول بیشتر برای خرید اون خونه بدی، حاضری هزینه کنی؟
اگر داشته باشم بله.
بحثایی که شما میگید زیاد برای مردم زیاد توجیه بزیر ملموس نیست، به خاطر اینکه همین انرژی هایی هم که الان هست به اصطلاح درست استفاده نمیشه. وقتی انرژی به اصطلاح سرمایه گذاری روش نشه، به مرور اون انرژی های قدیم، اون نیروگاه های قدیمی نتونستن فعالیت خودشون رو به شکل گذشته، بازدهیشون پایین میاد به مرور و فشار نمیشه فقط بیاری روی مصرف کننده و بخوای مصرف کننده رو به اصطلاح وادار کنی به اینکه شما مصرف تا میتونی صرفه جویی. تو روش های جدید مثلا شرکتی هستش توی آمریکا اینا تو خونه هاشون خودش اصلا نیروگاهش خودش درست کرده، یعنی هر خونه شاید در آینده اینا برنامه‌شون اینه که هر خونه یک نیروگاه باشه. شما همین الانش هم یه دستگاهی هستش توی خارج حدود 300 400 دلار هستش، اینا به اضافه یه پنلی میفروشن 100 دلاری، این پنلو 100 دلاری خورشیدی رو وصل می‌کنی به همین دستگاه 250 دلاری 200 دلاری بعد دیگه تا 5 6 ساعت برق داری، میتونی بهش پریز داره دیگه، یو اس بی داره، پریز داره، میتونی هم برای روشنایی خونه، هم برای کولر، هم برای چیزهای دیگه استفاده. یخچال جایی که طوفان میاد تا دو سه روز به اصطلاح مجبورن که وایسن تا بیان دوباره اون برقا رو وصل کنن، خب اصلا همین دستگاهی کجا، اصلا این دستگاه تو ایران نیست. یعنی به هر حال معماری مدرن راه حل های مدرن هم میاره، شما نمیتونی که معماری مدرن رو بذاری کنار بگی ما برگردیم به گذشته به خاطر اینکه انرژی کمتر. نه، معماری های مدرن و روش های جدیدی که حالا زیاد هستش، حالا بحثش خیلی گسترده است، برای اینا تاثیر داره دیگه.
خب ممنونم از شما شنوندگان عزیز که توی این بخش گزارش هم همراه ما بودید. امروز نگاهی کردی به پیشینه معماری ایران، گفتگو کردی با مردم، دو نظر مختلف رو با هم شنیدیم و سوالی که باقی میمونه این هستش که سازنده ها و معماران در حال حاضر چطور میتونن از الگوهای قدیمی و تجربه های بومی برای ساخت خونه های امروزی استفاده کنن؟ آیا این امکان اصلا وجود داره یا خیر؟
خانه، رویا یا واقعیت؟ مسکن، بحران یا فرصت؟ بازار، آرام یا طوفانی؟ امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم علاقمند که این گزارش رو تهیه کرده بودن. صحبت‌هایی که طرف مصاحبه ایشون می‌فرمودن از جهاتی درسته، اینکه ما بتونیم انرژی جدید تولید بکنیم و اون رو مدیریت بکنیم به جای اینکه صرفه‌جویی بکنیم. خب یه خورده جای بحث و صحبت داره که میپرسیم از سرکار خانم دکتر غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی که روی خط تلفن همراه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی از شما متشکریم. بین این که ما روش های به قول خارجی ها سیو انرژی یا حفاظت از انرژی رو رعایت بکنیم یا اینکه روش‌های درستی در ساخت و ساز به کار بگیریم که بتونیم کمتر انرژی رو هدر بدیم، یه صحبت‌هایی الان شد. به نظرم اگه ما هر دو راه رو داشته باشیم، خب میتونیم مثلا از این انرژی که داریم برای صادرات استفاده بکنیم و ازش درآمدزایی داشته باشیم. نمیدونم نظر شما چیه. خواهش
میکنم. خب بله، ما امروز با چالش انرژی در کشور روبرو هستیم و اهمیت این موضوع رو درک کردیم. واقعیت اینه که خب سالهاست رو این تاکید میشه که مسئله انرژی رو صرفا نمیشه از راهکار اخلاقی حل کرد، یعنی ما یا باید از نظر بهره‌وری هزینه‌ای مدیریت کنیم انرژی رو، و یا از نظر قانونی در واقع سختگیرانه به موضوع ورود کنیم با توجه به شرایطی که در کشور داریم.
چه جوابم نداده این روش سختگیرانه؟
هنوز من فکر میکنم ما اعمال قانونهایی در مورد مقررات و ضوابطی که در این حوزه داریم به طور جدی در واقع صورت نگرفته. ما سالهاست مرفت 19 مقررات تدوین شده، اگر اجرا می شد در کشور شاید بسیاری از مسائل حل می شد. اگر ما سیستم های پایه